استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. شهر کابل میزبان پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا پیرامون مبارزه علیه فساد است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سخنرانی امروزش در این کنفرانس گفت به خاطر آغاز مذاکرات همه جانبه تمامی پیشنهادات و قید و شرط برداشته شده است. جزئیات همین موضوع و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغونه منگل پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان روی ادامه تلاش ها برای مبارزه بر ضد فساد در کشور تاکید کرد. هشدار مقامات محلی بدخشان از تهدیدات امنیتی در این ولایت و ایالات متحده روی طرح تشکیل یک ائتلاف نظامی برای کسب اطمینان در مورد آزادی کشتیرانی در آبهای تنگه هرمز کار می کند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز در پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در مورد مبارزه بر ضد فساد شرکت نموده و روی ادامه تلاش ها برای مبارزه علیه فساد در کشور تاکید کرد. محمد اشرف غنی ضمن ابراز سپاس از کشورهای اروپایی در بخش های مختلف با افغانستان از همکاری این کشورها در زمینه تلاش های سال در افغانستان ستایش نمود. او گفت هر روز زمان سال بودن نمی تواند، اما حال زمان سال است چون شرایط فراهم شده است و باید از آن استفاده عظمی صورت گیرد. رئیس جمهور غنی نا وقت دیروز نیز روی تلاش ها برای تشدید پروسه سال سخن گفته و در آغاز جلسه کابینه چنین گفت:
سال انتخابات متمم یکی دیگه است، بدیل یکی دیگه نیست. نقشه رای سال را لوی جرگه تاریخی افغانستان تعیین کرده و تمام اقداماتی که حکومت انجام داده و مخصوصا شخص من از نگاه سیاست خارجی که یک مدت عمده وقت مرا در دو ماه گذشته گرفته، از خاطر ازی بود که ما بتانیم یک اتحاد بزرگتر از جنگ بر صلح ایجاد کنیم. این اتحاد در راه ایجاد شدن است.
آقای غنی در بیانات امروزش در کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در مورد مبارزه علیه فساد در رابطه با تلاش‌های حکومت علیه فساد گفت که باید اراده واضح در برابر مبارزه با فساد در کشور موجود باشد. جزئیات بیشتر بیانات امروز آقای غنی را در جریان همین برنامه می شنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان مشغول دیدار از چین است و قرار است با مقامات چینی و نمایندگان چند کشور منطقه در مورد صلح افغانستان صحبت‌های داشته باشد. این دیدار آقای خلیلزاد از چین بعد از صحبت‌های دور هفتمش با نمایندگان طالبان در دوحه صورت می‌گیرد. گفتگوهای این دور در دوحه که به سبب جلسه موسما به دیالوگ بین الافغانی برای دو روز متوقف شده بود، دیروز برای مدت کوتاه ادامه یافت و سپس آقای خلیلزاد راهی چین شده در صفحه تویترش نوشت از چین به واشنگتن خواهد رفت تا جزئیات گفتگو با طالبان را با مقامات امریکایی شریک سازد و مشاورت های با آنها داشته باشد. مقامات محلی بدخشان از سقوط یک پوسته امنیتی به دست طالبان خبر دادند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان بر رادیو آزادی گفت به دنبال یک حمله تهاجمی طالبان بر ولسوالی ارگو در نزدیکی فیض‌آباد یک پوسته امنیتی به دست طالبان سقوط کرده است و در این حادثه دو تن از نیروهای امنیتی کشته شده و تمام تجهیزات نظامی این پوسته را طالبان با خود بردند. نظری از ورود تلفات سنگین به حمله کنندگان نیز گفت.
متاسفانه در نتیجه این حملات دو نفر از نیروهای امنیتی ما شهید است و سه نفر سطحی زخم برداشتند که وضعیت سیشان خوب است و برای دشمنم تلفات سنگینی وارد شد.
اعضای شورای ولایتی بدخشان ضمن تایید این خبر با انتقاد از ضعف نهادهای امنیتی میگویند که با سقوط این پوسته تهدیدات امنیتی در شهر افزایش یافته است و اگر تدابیر مورد نیاز امنیتی اتخاذ نگردد شهر فیض‌آباد نیز با خطر سقوط مواجه خواهد بود. طالبان تا حال تبصره‌ای نکردند. آل هم چند خبری از جهان. ایالات متحده روی طرح تشکیل یک ائتلاف نظامی برای کسب اطمینان در مورد آزادی کشتیرانی در آب‌های بین المللی تنگه هرمز و باب المندب کار می‌کنند. جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوید رستیزان امریکا دیروز به خبرنگاران گفت که پنتاگون امکانات را در زمینه‌های فرماندهی و نظارت در اختیار این ائتلاف خواهد گذاشت.
We're engaging now with a number of countries
وی میگوید ما در حال حاضر با شماری از کشورها در تماس هستیم تا ببینیم که ما یک ائتلاف را تشکیل داده میتوانیم که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب را تضمین کند. دانفورد در حال در مورد تلاش برای تشکیل یک ائتلاف سخن گفته است که تنش‌ها با رهبران ایران افزایش یافته. عادل المهدی صدر اعظم عراق میگوید که ایجاد هر گونه اخلال در برابر صادرات نفت این کشور از طریق تنگه هرمز یک مانع بزرگ برای عراق خواهد بود. مهدی دیروز به خبرنگاران گفت که بغداد برای محموله های نفت خام مسیرهای بالقوه دیگر را جستجو می کند. تهران تهدید کرده است که اگر نتواند نفتش را صادر کند، تنگه هرمز را خواهد بست. و خبر آخر که سازمان خبرنگاران بدون مرز می گوید، این ترسناک است که مقامات پاکستانی سه چینل تلویزیونی را به خاطر نشر نشست خبری یک رهبر اپوزیسیون از شبکه کیبلی قطع می کنند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد مستقر در فرانسه گفته است، باور دارد که اداره ناظر رسانه های الکترونیکی پاکستان عقب این کار قرار دارد. این اداره از صدراعظم عمران خان خواست تا در فعال ساختن دوباره این شبکه های تلویزیونی هر چی زودتر اقدام کند. پایان اخبار.
یک و هشت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استیدیوی پی اک میشنوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا پیرامون مبارزه علیه فساد امروز گفت زمان صلح فرا رسیده چون شرایط فراهم شده است.
اینمی لحظه می لحظه تا می زمان، این زمان زمان صلح است. شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این صورت بگیریم.
از یک سو تلاش ها برای صلح، از سوی دیگر افزایش تحرکات گروه طالبان. در حمله دیشب این گروه در مربوطات فیض‌آباد بدخشان یک پوستی امنیتی سقوط کرده.
از چندین استقامت به یکی از پوسته های ولسوالی ارگو که هم جوار با شهر فیض‌آباد هستند حملات تهاجمیشان را آغاز میکنند.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور می کنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از تلاش امریکا برای ایجاد یک ائتلاف نظامی در زمینه امنیت کشتیرانی در آبهای بین المللی برایتان خواهیم گفت. و در نیمه دوم این ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
کسایی که من میشناسم همکار ما بودن، صاحب ماشین است، صاحب خانه است، صاحب زن است، صاحب تمام زندگی خوب است، ولی من آه دبسات خونه دارم. قصه های شرم‌آور خیلی زیاد داریم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاست ما شما را به استودیوی پی اک خوش آمدید میگم. بی رحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرم کاری میکنه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید به خاطر آغاز مذاکرات همه جانبه صلح تمامی پیشنهادات و قید و شرط ها برداشته شده. او این موضوع را امروز در جریان پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا پیرامون مبارزه علیه فساد تحت عنوان حرکت به سوی صلح فرصت برای حساب دهی بیان کرد. در این حال سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز بر مبارزه جدی علیه فساد تاکید کرده و گفته که موجودیت فساد قابل قبول نیست. آرزو سی جزئیات بیشتر را از کابل پیشکش می کند.
رئیس جمهور غنی می گوید شرایط برای صلح فراهم شده و این شرایط در هر زمان مساعد نخواهد بود. بناهن به گفته وی باید از آن استفاده عظمی صورت گیرد. و این موضوع را امروز در جریان پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا پیرامون مبارزه علیه فساد تحت عنوان حرکت به سوی صلح فرصت برای حساب دهی بیان نموده گفت:
بر 18 سال به شرایط ماحول نبودیم که صلح واقعا به صورت واقعی بینانه دیدش. امروز من میخوام بگم که امروز یعنی تنها یک روز نیست، این همی لحظه می لحظه تا می زمان، این زمان زمان صلح است. باید برابر شده، باید از این شرایط استفاده از می صورت بگیرم.
و افزود که احساسات صلح‌خواهانه باید در چارچوب طرح‌ها و بذرهای معقول مطرح شود. رئیس جمهور در ادامه گفت که انتخاب صلح همیشه انتخاب آسان نمی باشد. باید اراده موجود باشد و حدود صلاحیت‌ها واضح باشد. و همچنان گفت که برای بار اول در 40 سال ما ثابت کردیم که آتش بس خواب خیال نه بلکه واقعیت است. آقای غنی در خصوص مبارزه با فساد همچنان گفت که دولت جایداد شخصی نیست که تقسیم شود. اگر صلح پایدار می‌خواهیم پس باید اراده واضح در برابر مبارزه با فساد موجود باشد. رئیس جمهور بر شناسایی مشکلات و چالش ها فراراه مبارزه با فساد تاکید کرده گفت که پایدار باید راه های حل در این خصوص به گونه مشترک جستجو گردد و پلیس های دقیق بر حسب قوانین ساخته شود. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز بر مبارزه جدی علیه فساد تاکید کرده گفت که موجودیت فساد قابل قبول نیست و تاکید کرد که مبارزه جدی علیه فساد می تواند افغانستان را به صلح و ثبات دائمی برساند. این در حالی است که به اساس گزارش برخی از نهادهای بین المللی فساد هنوز هم مانع اساسی در برابر تامین صلح و رفاه در افغانستان است. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز گفته که به خاطر آغاز مذاکرات همه جانبه صلح تمامی پیشنهادات و قید و شرط ها برداشته شده، اما شمار از کارشناسان سیاسی به این باورند که هنوز هم برای آغاز مذاکرات صلح قید و شرط های میان دو طرف وجود دارد. انتظار خادم یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت شرایط داخلی منطقه و جهانی برای تامین صلح در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر فراهم شده و باید حکومت از این فرصت استفاده کنه. همکارم نورالله شایان با آقای خادم مصاحبه کرده و در نخست در مورد قید و شرط ها در پروسه سال از او پرسیده.
امید داشتیم که جمهور غنی از موقع بسیار جامد خود انعطاف بکنه و بیایه بر ادبیات صلحی که میشه امیدواری را بر مردم ببخشه. حتما قید و شرط هست، حتما هر دو طرف موضوع های خود داره، گپای خود داره، به خاطر تقسیم قدرت، به خاطر اشتراکیت در پروسه سیاسی حکومتداری، طرف هایی که 18 سال جنگ کرده، حکومت غنی که امروز هم سر قدرت است و امروز هم در 80% افغانستان جنگ است در بین دو طرف، این قدر با آسانی با یک میز آمده نمیتونه، با زیر یک سقف سخت زندگی کردن نمیتونه، ولی به خاطر تبدیل پروسه جنگ بر پروسه صلح هم در عمل و هم در نظر و هم در ادبیات انعطاف بکار است. پس من فکر میکنم که حتما قید و شرط هست.
این قید و شرط ها بخصوص از طرف حکومت یا از طرف طالبان واضح شده که کدام موارد است؟
طالب های امروز هم تلاش میکنه که به قدرت بیایه، قدرت برایش تقسیم شوه، حکومت فعلی یا هم زیر حکمرانی زنا کار بکنه و یا هم شریک قدرت باشد، در حالی که این تا امروز هم معلوم نیستن. مثلا طالب های امروز هم باید فکر استن که حقوق زن، مثلا به حیث یک مثال، حقوق زن باید در روشنایی تمام احکام اسلامی و قرآن تنظیم شود. در حالی که شاید تعریفی که حکومت آقای غنی و دیگران بر خاطر صلح و تعامل صلح داره و شاید دیگر گون باشه.
خادم صاحب، از دید شما بر آغاز مذاکرات و بخصوص به خاطر تأمین صلح در کشور چقدر شرایط فراهم شده؟
هیچ کس نمیتونه که از این انکار بکنه که شرایطی طلایی که امروز در دست ما هستن باز فراهم نمیشه. هیچ طرزی از معانی که وجود داشتن امروز به او حال نیستن. آقای خلیزاد که امروز در چین هستن بر کنفرانس همکاری های منطقه به خاطر صلح افغانستان، یک قدمی هستن که دیگه ما را امیدوارتر میسازه به خاطر جلب همکاری کشورهای منطقه. از دیگه طرف شما دیدین که بار اول بحث رسمی بین افغانها صورت گرفتن، بین طالب و بین افغانها، یه خودشان یک تعامل است. وقت شما باز میبینین که از طرف حکومت هم در ادبیاتشان تغییر آمده، پس شرایط داخلی منطقوی و جهانی آماده هستن.
انتظار خادم کارشناس امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
گزارش های دیگر نیز در ادامه داریم، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشرن که همکارم آرزو غیاسی دنبال کرده.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان از آغاز پروژه نفت رسانی در ولایت جوزجان خبر می دهد. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که با تطبیق این پروژه 50 مگاوات برق هم تولید خواهد شد.
تحلیلی متبادی گاز رسول و پروژه را چپاقی که با مود د خپل افغان ګاز ستدینه مستهلکونو ته ګاز رسو بل ګازونه انرژي تولید کيده پروژه د 12 میاشتو لپاره تر هشوي د
وی افزود که با تطبیق این پروژه در ولایت جوزجان چاهای هیدروکاربن نیز حفر می شود که 16 میلیون دلار هزینه برخواهد داشت. به گفته وی، وزارت معدن در نظر دارد تا پروژه های مشابه را در دیگر ولایت نیز تطبیق کند. گفته می شود که با تطبیق پروژه هیدروکاربن به تعداد زیادی از مردم زمینه کار هم فراهم می شود. بورد عالی متشبثین افغانستان می گوید که راه ترخم پس از 5 روز تاخیر برای محصولات افغانی باز شد. رحمالدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز برای رادیو آزادی گفت که این مسیر به دلیل موجودیت کمیشن کاری و فساد از سوی پاکستان مسدود شده بود.
کمیشن کاران باندی در پاکستان پر طرف ولک یا تلک کالداری پر یو محصول باندی وزه کرده و او نن بندر در طول خلق و در ترخم بندر در طول ترانزیت به ما خلاص دی.
به گفته وی، در این مدت روزانه ده ها موتر حامل محصولات افغانی در راه ترخم متوقف بود که سبب ضرر زیاد به تاجران افغان گردید. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار امریکایی 80 افغانی و 10 پول، یک یورو 89 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی، یک ریال سعودی 21 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 510 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده روی طرح ایجاد یک ائتلاف نظامی در زمینه امنیت کشتیرانی در آبهای بین المللی تنگی ارمز و باب المندب کار می کند. این اقدام پس از بالا گرفتن تنش ها میان واشنگتن و تهران روی دست گرفته شده. همکارم ستار فروغ می موضوع را دنبال کرده و می نکنون در استیدیوی پی یک با من است. ستار جان سلام و به استیدیو خوش آمدی. جزئیات بیشتر در این باره از چه قرار است؟
تشکر فرشته جان، سلام به شما و شنونده ها. به دنبال حملات اخیر بر شماری از نفتکش ها در خلیج فارس و دریای عمان، از تلاش ها برای تامین امنیت کشتیرانی در آبهای بین المللی سخن زده می شود و ایالات متحده روی طرح تشکیل یک ائتلاف نظامی کار می کند تا امنیت کشتیرانی در آبهای بین المللی در تنگه هرمز و باب المندب تضمین شوند. جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوی دریسیزان امریکا دیروز به خبرنگاران گفت که پنتاگون امکاناتی را در زمینه های فرمان دهی و نظارت در اختیار این ائتلاف خواهد گذاشت. دانفورد در حال در مورد تلاش برای تشکیل این ائتلاف سخن زده است که تنش‌ها با رهبران ایران افزایش یافته.
ستور جان، ای ائتلاف چند عضو خواهد داشت و کدام کشورها اعضای آن خواهند بود؟
تا حال گفته نشده است که این ائتلاف نظامی دارای چند عضو خواهد بود و کدام کشورها عضویتش را خواهند داشت. جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لیدری سیزان آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت در حال حاضر با شماری از کشورها روی ایجاد یک ائتلاف که بتواند امنیت و آزادی کشتیرانی را در تنگه هرمز و باب المندب تضمین کند در تماسند. دانفورد افزود:
I think probably over the next couple of weeks we'll identify which nations have the political will.
فکر می کنم که احتمالاً ظرف چند هفته آینده ما مشخص خواهیم کرد که کدام کشورها برای حمایت از این ابتکار اراده سیاسی دارند و پس از آن مستقیماً با اردوها کار خواهیم کرد تا قابلیت‌های را مشخص کنیم برای حمایت از این طرح. باب المندب خلیج عدن و اقیانوس هند را به دریای سرخ وصل می کند و علاوه بر کالاهای تجاری روزانه 4 میلیون بشکه نفت خام از این مسیر به اروپا صادر می شود.
و آیا ایران درباره تشکیل چنین یک ائتلاف تبصره کرده؟
نخیر، ایران تا هنوز درباره تشکیل چنین یک ائتلاف به هدف تضمین امنیت کشتیرانی در آبهای بین المللی در تنگه هرمز و باب المندب تبصره نداشته تا کنون. شماری از مقام های ایرانی اما قبلا در واکنش به تحریم های نفتی آمریکا موضوع بستن تنگه هرمز را مطرح کرده بودند، اظهاراتی که عکس العمل هایی را در ایالات متحده نیز به همراه داشت.
بسیار زیاد تشکر از شما ستار فروغ بود که گفت ایالات متحده روی یک طرح تشکیل یک ائتلاف بین المللی کار میکنه تا امنیت کشتیرانی را در تنگه هرمز و باب المندب تضمین کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختن از نسیم شفق میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود بیشتر به گفتگوهای صلح در قطر و افزایش تلفات افراد ملکی پرداختند. روزنامه سرخط در سر مقالش پرسیده است که آیا صلح با طالبان سبب امنیت در این کشور خواهد شد؟ سر مقاله نویس نوشته که هرچند گفتگوها با طالبان ادامه دارد، اما با توجه به گروه های مخالف دیگر در افغانستان فکر نمی شود که پس از توافق صلح با طالبان امنیت کامل در این کشور تامین شود. سرمقاله نویس به اظهارات یک گروه طالبان به رهبری ملا رسول اشاره کرده که گفته است طالبانی که در نشست قطر اشتراک کردند از همه طالبان نمایندگی نمی کنند. در سرمقاله به نقل از ملا عبدالمنان، یکی از رهبران این گروه، نوشته شده که طالبان به رهبری ملا هبت الله به خواست و دستور کشورهای همسایه شماری از رهبران خود را کشتند و حالا با چین، روسیه، ایران، پاکستان و امریکا معامله می کنند. سرمقاله نویس این سخنان ملا عبدالمنان را نیز به نشر رسانیده که گفته است اگر با طالبان که از پاکستان به قطر رفتند توافق صلح صورت گیرد، برای آنان قابل پذیرش نخواهد بود. سرمقاله نویس نوشته که این گروه نیز سعی دارد که در گفتگوهای صلح دخیل باشد، اما تاکید این گروه بر این است که مذاکرات صلح باید در داخل این کشور صورت گیرد. روزنامه آرمان ملی نشست قطر در مورد صلح را برای افغانها امیدوار کننده خوانده است. سرمقاله نویس با اشاره به قطعنامه مشترک نشست بین الافغانی قطر نوشته که فکر می شود در افکار تغییرات به میان آمده است. سرمقاله نویس نوشته که هرچند این قطعنامه جنبه اجرایی ندارد، اما محتوای آن قابل قدر بوده و مردم نیز از آن استقبال کردند. سرمقاله نویس می نویسد که اگر پس از این نیز چنین نشست ها میان افغان ها ادامه یابد، این کشور به توافق صلح دست خواهد یافت. روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته که نیروهای امریکایی و افغان به قطعنامه نشست بین الافغانی قطر با انجام حملات پاسخ دادند و در میدان وردگ و بغلان افراد ملکی را کشتند. سرمقاله نویس نوشته که در بغلان در حمله هوایی 7 عضو یک خانواده جان باختند و در میدان وردگ در حمله بر یک شفاخانه نیز چندین دکتر و بیمار کشته شدند. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است که طالبان مسئول بیشتر تلفات افراد ملکی در افغانستان هستند. سرمقاله نویس نوشته که افراد این گروه نه تنها در محلات پر ازدحام حملات را انجام می دهند، بلکه با سپر قرار دادن افراد ملکی سبب وارد شدن تلفات به غیر نظامیان نیز می شوند.
از یک سو تلاش‌ها برای صلح، از سوی دیگر افزایش تحرکات گروه طالبان در نقاط مختلف افغانستان. در حمله دیشب این گروه در مربوطات فیض‌آباد بدخشان یک پستی امنیتی سقوط کرده است. جزئیات را از نعمت‌الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید که از بدخشان فرستاده.
شب گذشته گروهی از طالبان با راه اندازی یک عملیات تهاجمی یک پسته امنیتی را در مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان به تصرف خود درآوردند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید در درگیری که میان نیروهای امنیتی و طالبان ساعت‌ها به طول کشید، دو تن از نیروهای امنیتی کشته و سه تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته وی در این درگیری‌ها به طالبان هم تلفات وارد شده، اما آمار دقیق تلفات روشن نیست.
متاسفانه حوالی ساعت 12 یا 12 و نیم بجه شب دشمنان مردم افغانستان از چندین استقامت به یکی از پوسته های ولسوالی ارگو که هم جوار با شهر فیض‌آباد هستند حملات تهاجمیشان را آغاز میکنند که متاسفانه در نتیجه این حملات دو نفر از نیروهای امنیتی ما شهید است و سه نفر سطحی زخم برداشتند که وضعیت سیشان خوب است و بر دشمن هم تلفات سنگینی وارد شده.
جنرال عبدالقادر صفا یک تن از آگاهان امور نظامی در بدخشان بر رادیو آزادی میگوید سقوط این پوسته به دست طالبان بیانگر ناتوانی نهادهای امنیتی در مهار تهدیدهای ناامنی بر شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان است. به گفته وی اگر این وضعیت ادامه یابد و هر روز پاسگاه‌های امنیتی یکی پس دیگر به دست طالبان سقوط کند، این خطر وجود دارد که گروه طالبان در داخل شهر فیض‌آباد دست به تحکیم مواضع و آرایش قوا می‌زنند.
این برای من نه، بلکه برای تمام شهروندان شهر فیض‌آباد مایه نگرانی است. تشویش من این است که به این بی‌تفاوتی که صورت گرفته نشود که طالب‌ها در اونجا مردم مصرف نگاه بکنند و در داخل شهر افراد خود از جای به جای کرده باشند، یک روز حادثه رخ بده که جلوگیریش برای ما، برای خودت، برای همه مردم بدخشان جبران ناپذیر باشه. جالت می‌کشم، شرم می‌کنم که نمی‌گم ما طریق رادوا تا می‌گیم، چون این چیزی یک دولت است، چیزی یک نظام است، چیزی نیروی امنیتی ما در شهر فیض‌آباد.
از سوی هم اعضای شورای ولایتی بدخشان با انتقاد از ناتوانی حکومت محلی این ولایت در مهار ناامنی ها میگویند نگران سقوط شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت به دست طالبان هستند. احمد جاوید مجددی عضو شورای ولایتی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید دامنه تهدیدهای امنیتی اکنون به شهر فیض‌آباد رسیده است و تداوم این وضعیت آنان را نسبت به سرنوشت شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان نگران ساخته است.
امروز ما شاهد پوسته جلال‌آباد هستیم که یکی از پوسته های نوایی شهر فیض‌آباد است که به اعتماد از این پوسته ایجا ولایت قماندانی ریاست امنیت لوا زندگی میکنند. وقت سقوط جلال‌آباد تهدیدی ندارد، این جلال‌آباد که وقت پوستش سقوط میکند تهدیدی بعدش داخل شهر فیض‌آباد است. ما نگران هستیم که در جرم جنگ از زوردوج از شهدا است در آغاز نگرانی با دایی داشته باشیم که نزدیکترین پوسته ما که در 4-5 کیلومتری شهر فیض‌آباد قرار دارد او سقوط میکند، سوار و شاهد دشمن شد چیم که داخل شهر فیض‌آباد شود.
پس از سقوط بخشی از ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان به دست گروه طالبان و حضور آنان در بخشی از ناحیه نهم، به تازگی سقوط یک پسته امنیتی در حوزه چهارم، نگرانی از افزایش ناامنی‌ها و تهدیدهای طالبان بر مرکز بدخشان در میان مردم بالا گرفته است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
پیام ها و نظریات شما.
خانه شما بود که همه قدر درد مردم هم، همه رادیو شما که روشن است، همه قدر نیگه که مردم یک تسلیت برای مردم می شود. دیگر دولت به قصه این ملت و مملکت نیست. اگر باشه شما سعی کنید، چندین پیام ما گذاشتیم، در پیام مانده بودیم که از برای خدا برای گلسوالی گرزوان شما بیاین چند تا دوا فروشی است که در اینجا این دوا نمیدونم از چی جور میشه. این دوا از تبشیر است، از کوی سالنگ میاره، از کجا میاره خبر کنید که آدم تعجب میکنه. شما به کلینیکا برین نوشته میکنه 1000 2000 5000 افغانی رو دوا، باور به خدا کنین کیفیت یک دوا را یک پابلیک که ورانه را عرق میاره این نداره. یعنی کمی وزیر صاحب که اتهام خو یا غیر تعیین کنند با می کلینیکا را دیدن کنند، یک جستجو کنند. شما یک بیچاره که در یک سال در شش ماه یک پول جمع میکنه 1000 2000 5000 صاحب که در کلینیک میره ویره دوا میگیره، پس هم دوا را جان از این بلا میشوه. ای کی جور شو میگه بیچاره از دنیا میروه. دمی کمی توجه شوان وزیر صاحب سیاحت آمد در این توجه کنه که برادر ما مردم خویخی در بلر شدیم. دیگر گفتنی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حسین قربانی هستم از ولایت دایکند. شما رو دامت دادیم. این محترم شکایت ما است که کابل بانک مدت خیلی وقت میشد که سیستمش خراب است، یه مشکلات مردم رسیدگی نمیکنه. این معلولین مجرورین بیچاره دنبال هم چهار روپه معاشی که داره او در کابل بانک اولش ده ده روز بیست روز میشه که مردم الله از راه یوتیوب متفکر مونه خیلی به یک وضعیت خراب میان دنبال ماش که سیستم کابل بانک خراب است. لطفا صدای ما را به گوش مسئولین برسانید تا سیستم کابل بانک دایکندی را جور کنند. تشکر. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتون. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر نشر می شود. اما اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را زرغون منگل پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان امروز در پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در مورد مبارزه علیه فساد شرکت نموده و روی ادامه تلاش ها برای مبارزه بر ضد فساد در کشور تاکید کرد. مقامات محلی بدخشان از سقوط یک پسته امنیتی به دست طالبان خبر دادند. سخنگوی والی بدخشان گفت به دنبال یک حمله تهاجمی طالبان بر ولسوالی یرگو در نزدیکی فیض‌آباد یک پسته امنیتی به دست طالبان سقوط کرده و دو نیروی امنیتی کشته شدند. ایالات متحده روی طرح تشکیل یک ائتلاف نظامی برای کسب اطمینان در مورد آزادی کشتیرانی در آبهای بندر هرمز برنامه تهیه می کند. و عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق می گوید که ایجاد هر گونه اخلال در برابر صادرات نفت این کشور از طریق تنگه هرمز یک مانی بزرگ برای عراق خواهد بود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. اکنون هم برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید حلیمی، شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که دولت افغانستان از جامعه جهانی میخواهد در گفتگوهای صلح از طالبان در کنار قطع رابط با تروریسم در بخش کاروبار مواد مخدر نیز تضمین بگیرد. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکارمون نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه میکند.
پلیس نیمروز ده ها کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیاوی را از یک منزل به دست آورد. در خبرنامه مقام ولایت نیمروز آمده است پلیس این ولایت به تاریخ 9 سرطان با انجام عملیات بر یک منزل در ولسوالی کنگ 244 کیلوگرم تریاک و 9 کیلوگرم مواد کیمیاوی را که در تولید مواد مخدر از آن استفاده می شد به دست آورد. تا حال کسی در پیوند به نگهداری این مواد دستگیر نشده است. در دو عملیات جداگانه در ولایت ننگرهار 90 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت عملیات نخست که توسط قطعات خاص مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی غنیخیل و سرخرود انجام شد، در جریان آن بیش از 20 کیلوگرم چرچ و 26 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط گردید. در رویداد دوم پلیس هنگام تلاشی وسایل در ولسوالی رودات ننگرهار 10 کیلوگرم تریاک را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به یک ولسوالی همجوار قاچاق شود کشف و ضبط کرد. 6 تن در ارتباط به این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. و رویداد آخر هفته این که نزدیک به 7 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت کابل کشف و ضبط شد. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی به تاریخ 10 ماه سرطان با انجام 3 عملیات در دروازه های شمالی، جنوبی و شرقی کابل 64 کیلوگرم چرس را که در داخل وسایط و بکس های مسافربری جاسازی شده بود هنگام قاچاق به شهر کابل کشف و ضبط کرد. 5 تن به شمول رانندگان و وسایط به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. دولت افغانستان خواستار تضمین در بخش قطع کاروبار مواد مخدر از طالبان است.
طالبان مسئولیت و چتری را برپا کردن تا بتانند قاچاقبرایی که خودشان هم طالبان هستند استفاده می‌کنند.
در یک گزارش دیگر میشنویم که بیشتر کودکان و زنان ولایت بامیان معتاد به مواد مخدر هستند.
محل سرپوشیده ای که اطفالش در اونجا است، خانمش در اونجا است، استفاده میکنه، اونا به شکل غیر مستقیم متاثر میشن. و
از مولوی عبدالدیان درباره نقش نماز در ترک اعتیاد مواد مخدر میشنویم.
عادت کردن به نماز یکی از وسیله هایی است که از اعتیاد اینها را دور نگه می‌دارم.
محمد حسین برای ما میگوید که 7 سال از به خانه نرفته است.
صاحب کار ما را از کارخانه انداخت بیرون.
و در پایان در یک درامی جالب می‌شنویم که بشیر چرا پیشنهاد مادرش را درباره ازدواج با لیلا را رد می‌کند.
دیگه در این بار گپ نمی‌زنیم که تا آخر عمرم مجرد بانم توی نمی‌کنم.
تشکر که با ما هستید و حالا موضوع نخست برنامه را از خواست دولت افغانستان آغاز میکنیم. دولت افغانستان از طالبان میخواهد تا تضمین کنند که پس از این در کاروبار مواد مخدر دخیل نخواهند شد. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله میگوید طالبان باید در گفتگوهای جاری صلح تضمین کنند که در کنار قطع رابطهشان با گروههای تروریستی از این پس در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز دخیل نخواهند بود. اما کارشناسان حکومت افغانستان را نیز در جلوگیری از کشت کوکنار به ناتوانی متهم میکنند و میگویند که مواد مخدر یک مشکل جهانی است و جامعه جهانی باید در گفتگوهای جاریشان در قطر این موضوع را با طالبان در میان بگذارند. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان میشنویم.
بررسی های مشترک دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان میدهد که در چند سال پی هم کشت کوکنار بیشتر در مناطق خارج از کنترل دولت افغانستان و در جاهای صورت میگیرد که مخالفان مسلح در آن نفوذ دارند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را به طالبان پیوند میدهد و میگوید طالبان با کنترل کارخانه های تولید مواد مخدر در فرا روزانه از آن $1,000,000 عاید داشتند. از همین رو وی خواهان آن است تا در گفتگوهای جاری صلح این تضمین از طالبان گرفته شود که دست از کاروبار مواد مخدر بر می دارند.
طالبان نه تنها که باید تعهدات در عرصه ازی که روابط معلوم الحال از یا با تروریسم را در آینده قطع می کنند، نیاز است که وعده و تعهدات در مورد قطع روابط از یا در کشت، قاچاق و پروسس و تولید مواد مخدر هم باید داده شود. به شک که طالبا مسئولیت و چتری را برپا کردن و آرام ساختن و تهیه کردیدن تا بتانه قاچاق برایی که خودشان هم طالبا هستن استفاده میشه.
پیش از این طالبان با نشر اعلامیه دست داشتنشان را در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر رد کردند. به اساس گزارش مشترک دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، در مقایسه با چند سال گذشته تنها در سال 2018 میلادی سطح تولید تریاک در افغانستان کاهش یافته بود و دلیل آن نیز خشکسالی عنوان شد. کارشناسان با انتقاد از ضعف حکومت افغانستان در جلوگیری از کشت کوکنار در بیشتر از 10 ولایت کشور میگویند این ضعف باعث شده که همزمان با گسترش ناامنی ساحه کشت کوکنار نیز گسترش یابد. رنا ترین عضو پیشین کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشرانو جرگه به این باور است که مواد مخدر یک مشکل جهانی است و خارجی ها باید در مذاکرات جاریشان با طالبان در قطر این مشکل را مطرح و یک راه حل به آن جستجو کنند.
این خیلی قبل از وقت خواهد بود، چون موضوعات را که خود حکومت توان کنترل آن را ندارد در مذاکرات صلح مطرح کنند، زیرا مواد مخدر یک مشکل جهانی است و جامعه جهانی باید قبلا بالای این موضوع فکر کند و خودشان این شرایط را بالای طالبان وضع نمایند که به مواد مخدر در افغانستان نقطه پایانی بگذارند. اگر جامعه جهانی در مذاکراتشان با طالبان با آن توجه نکنند، کاری از دست حکومت افغانستان ساخته نیست.
به تازگی یوری فیدیتوف رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نیز در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر گفت که مواد مخدر مشکل جهانی است و دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند با آن مبارزه کنند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که دولت افغانستان می‌خواهد تا از طالبان در گفتگوهای جاری سال درباره قطع کاروبار مواد مخدر نیز تضمین گرفته شود. حالا یک گزارش داریم از ولایت بامیان و از وضعیت معتادین مواد مخدر در این ولایت آگاه می‌شویم. اکثر معتادین و افراد متاثر از مواد مخدر در ولایت بامیان را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. حسین نظری رئیس مبارزه علیه مواد مخدر بامیان در صحبت با رادیو زودی می‌گوید که والدین معتاد به مواد مخدر اکثرا در داخل اتاق و محلات سرپوشیده از مواد مخدر استفاده می کنند. از این رو فرزندان خانواده نیز از دود آن متاثر شده و در دراز مدت به مواد مخدر معتاد می شوند. مسئولان شفاخانه تداوی معتادین بامیان می گویند که خانم های معتاد به مواد مخدر در این ولایت برای تداوی به مراکز تداوی مراجعه نمی کنند، بلکه ترجیح می دهند در منزل تداوی شوند. جزئیات این موضوع را در گزارش عباس نادری از ولایت بامیان میشنویم.
بیش از 11% نفوس ولایت بامیان متاثر از اعتیاد هستند. مقامات محلی بامیان نگرانی های خود را از افزایش معتادین به مواد مخدر در این ولایت اعلام کردند. لطیفه محسنی معاون اجتماعی ولایت بامیان در این مورد گفت:
شکر کشت مواد به طور رسمی که من دریافت نکردم، ولی آمار معتادین متاسفانه رو به رشد است. باید ببینیم که دلیلش چی است و این آمار هم متاسفانه سنین پایینم زیادتر گزارش و آمار به دست ما میاد.
به گفته مقامات محلی ولایت بامیان، در حدود 11% نفوس ولایت بامیان متاثر از مواد مخدر هستند که از این آمار 20% را زنان و اطفال تشکیل می‌دهند. آقا حسین نظری رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان در مورد دلایل معتاد شدن خانم ها و اطفال به رادیو آزادی گفت:
دلایل مختلف بوده میتونه، از جمله در خانواده اونایی که استفاده از مواد مخدر میکنه، حتی هم اخلاق استفاده از مواد مخدر همینا مراعات نمیکنن، محل سرپوشیده ای که اطفالش ده اونجا است، خانمش ده اونجا است استفاده میکنه، اونا به شکل غیر مستقیم متاثر میشن و در دراز مدت اونا هم رو میارن. در بامیان چندین مورد وجود داشته که توسط اطفال و خانما توضیح کرد.
با توجه به افزایش اعتیاد به مواد مخدر در بین زنان و اطفال، مسئولان شفاخانه معتادین ولایت بامیان درخواست کردند تا یک شفاخانه معتادین برای خانم ها نیز در ولایت بامیان ایجاد شود. در حال حاضر خانم هایی که معتاد به مواد مخدر هستند در خانه های خود تداوی می شوند. دکتر خان محمد ایوبی رئیس شفاخانه معتادین ولایت بامیان در این مورد اضافه کرد:
در مرحله ای که تا وسط آنشان باشه اونا مراجعه نمیکنن، اینا یک لکیننگ بر خود میدانه استفاده از مواد مخدر. زمانی که اینا در خانواده شان قسم میشن که امو خانواده از خود برآمده نمیتونه، اینا مراجعه میکنه شفاخانه که ما را تحت پوشیده منزلشان میگیریم. اینی هست واقعا جان گوننده است. در صورتی که مرکز ایجاد شوه اونا میتونن خود آزادانه اونجا مراجعه کنه و در مدعاق قرار بگیره.
به گفته مقامات محلی بامیان، با وجود تعداد زیاد معتادین در سطح این ولایت، تنها دو شفاخانه 20 بستره معتادین موجود است که کفایت تعداد زیاد معتادین را نمی کند. با وجود افزایش اعتیاد در بین زنان و اطفال، وزارت مبارزه با مواد مخدر وعده داده تا یک شفاخانه 20 بستر معتادین برای زنان و اطفال در ولایت بامیان ساخته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون مصاحبه‌ای داریم درباره نقش نماز در ترک مواد مخدر. در افغانستان بیش از 200 هزار تن معتاد به مواد مخدرند که تعداد از آنها به ماها نماز نمی‌خوانند. اینکه نماز در قسمت ترک مواد مخدر چی کمک می‌تواند، خانواده، علمای دین و حکومت چگونه می‌توانند معتادین را به خواندن نماز تشویق نمایند، در این باره همکار ما محمد یاس ترنک با مولوی عبدالدیان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است وقتی که در یک جامعه شمار زیاد از مسلمانان نماز را ادا نکنند چقدر ضایع دانسته می شود.
هرگاه به سن تکلیف انسان می رسد، چه معتاد باشد یا غیر معتاد باشد، در نتیجه هم ثواب و هم عقاب برای او در نظر گرفته شده. وقتی که اینها نماز را نمی خوانند، این یک جرم شخصی است که مرتکب اون جرم می شوند که در نتیجه از او عذابی که الله متعال در قبال بر اونها گفته او عذاب را خواهند چشید و ضررهایی که در نخواندن نماز در دنیا وجود داره اون ضررها را هم خواهد چشیدن. در این شک وجود نداره که وقتی که یک پدر یا یک برادر بزرگ یا در فامیل کسی که کلان است معتاد می باشه، پس اعتیادی از او نه تنها که ضرر برای جسم خودش داره، بلکه به همون افرادی که در زیر دستی از او قرار دارن به همه اونها تاثیر میگذاره و این هم به ترک نماز ارتباط داره و هم به اعتیاد متداوم ارتباط داره.
معتادین اکثرا نشه و یا خمار می باشد که در هر دو حالت وضعیت عادی دماغی و ذهنی ندارد. در چنین وضعیتی حکم اسلام در رابطه با آنان چیست؟
قرآن کریم بیان میکنه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، ای کسانی که ایمان آوردگید شما نزدیک به نماز نشوید در وقتی که در حال سکر و در حال نشه باشید. نشه که تفکیک انسان را و تمیز انسان را زیر سوال قرار ببره، مثلا در راه حرکت میکنه، حالت عادی بالای از اون نیست، یک حالت دیگرگون از بالاش، پستی را از بلندی تفکیک کرده نمیدانه. پس در چنین حالت لازم است که باید ای به طرف مساجد حرکت نکنه، به طرف نماز حرکت نکنه، چون در حال سکران است.
ادا کردن نماز چقدر میتواند در ترک اعتیاد با معتادین کمک کند؟
تغییر فکر که از طریق دیانت و تدین به وجود میاد. پس ما وقتی که یک آدم را متوجه شویم از طریق دیانت اون را تغییر بدیم، او به زودترین فرصت میتونه که زندگی خود را متحول بسازه. پس همان گونه که بالای اونها فکر تأثیر میکنه، پس بالای معتادین صرف فیصد تأثیر خود داره. در تحول فکری قرآن کریم مسئله را بیان کرده، فرمولی بزرگ برای ما داده، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز باز می‌دارد انسان را از فحشا و منکر. شک وجود ندارد که هر نوع دخانیات که سبب هلاکت و از بین رفتن وجود انسان می‌شود، او در منکرات داخل است. پس یگانه وسیله که می‌تونه اینجا تحول بزرگی را برای از بیاوره، عادت کردن به نماز یکی از وسیله‌هایی است که از اعتیاد اینها را دور نگه می‌دارد. یعنی تلاوت قرآن کریم و خواندن نماز در ترک اعتیاد نقش بسیار اساسی دارد.
خانواده ها در تداوی و تشویق معتادین بادای نماز چقدر مسئولیت دارند؟
پیامبر علیه السلام میگه همه شما چوپان هستید و همه شما از زیردستانتان سوال میشوید. پس در اینجا این نقش اساسی را داره که فامیلین، خانواده ها، بزرگا، کسانی که در رس قرار دارن، اونها برای تشویق و ترغیب فامیلشان، خانوادهشان، چی معتاد باشه غیر معتاد باشه، اونها را وادار بسازن که تا نماز بخوانن. پیامبر علیه السلام میگه مر رو اولادکم بالصلاه، امر بکنید اولادای خود را به نماز، و هم ابناء و سبع سنین، وقتی که به 7 سالگی رسیدن. میگه اگر به 10 سالگی نرسیدن، پس اینها را چی بکنید؟ فضربوهم، بزنید. چون زدن به او حد اینی که مثلا زخمیش ها جرحیه دار باشه.
مسئولیت عالمان دین در این زمینه چیست؟
در جامعه ما که علما نقش اساسی را دارند و همه مردم در زیر تاثیر سخن علما است، پس علما یگانه لاسپیکر است که همیشه خصوصا در روزهای جمعه از طریق منابر و مساجد در مورد اضرار مواد مخدر، در مورد عواقب زشت و قبیح مواد مخدر، در مورد کشت مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، علما باید صحبت بکنند تا بیداری را برای مردم نصیب بکنند، که مردم از طریق این بیداری تلاش بکنند که فرزندان خودشان را جلوش بگیرند و در راه تربیت اونها کوشا باشند که خدای نخواسته به این مرض مهلک سر دچار نشوند.
دولت در قبال تداوی، رسیدگی و آموزش معتادین مواد مخدر چه مسئولیتی دارد؟
اولین وظیفه دولت هم است که باید مراکز تداوی برای ازیاد در هر جا، در هر محل، در هر مکان ساخته شود. دوم مکلفیت دولت است که کشت مواد مخدر را باید که از بین ببره، قاچاق مواد مخدر را باید از بین ببره و از پخش و نشر ازی باید جلوگیری شود، برنامه های برای بیداری مردم داشته باشد.
برخی از معتادین شکایت دارند که وقتی آنان جهت ادای نماز به مسجد می روند، مردم به آنان اجازه داخل شدن به مسجد را نمی دهد، چون می گویند که معتادین برای دزدی به مسجد می آیند. نظر شما در این رابطه چیست؟
رفتن به مسجد باید با امون، کالای پاک، با لباس منظم، با یک احترام در مقابل الله وقتی که قرار میگیری، پیامبر علیه السلام میگه. پس در چنین حالتی وقتی که به مسجد میریم باید که منظم باشیم. تعدادی از معتادین وقتی که اینها به طرف مسجد میخواهند بروند، اینها با لباس کثیف میروند، با لباس غیر مناسب میروند. پس در این حالت حق داره مردم که باید جلوی از یارا بگیره که اینها با او کالای کثیف و چیز خود میروند داخل مسجد، مسجد ملوث با چرک میکنند. اگر معتاد در صورتی که منظم باشد، در صورتی که کالای پاک داشته باشد، در این صورت هیچ حق ممانعت را نداره، باید او تشویق شود، حتی به طرف مسجد برده شود تا که ای با رفتن مسجد تفکرش تغییر بکنه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون از محمد حسین می‌شنویم که مواد مخدر چی بلایی را بر سر وی آورده است. محمد حسین 24 ساله باشنده ولایت دایکندی است که در ایران به مواد مخدر معتاد شده است. وی میگوید که بعد از معتاد شدن به مواد مخدر، حکومت ایران او را به افغانستان فرستاده و 7 سال می شود که به خانه نرفته است. اینکه محمد حسین به دلیل نشه با کدام مشکلات روبرو شده، در این باره به همکار ما محمد یاستر نقصه کرده است.
تا دوره متوسط مکتب درس خواندیم، بعد ما رفتم سمت ایران، مهاجر شدیم، بعد در ایران آغوش دادم این مواد مخدر شدم. در کارخانه سنگبری کار میکردیم، کار سنگبری کار بسیار یک کار سنگین است و بعد یک اندوال و اتاقم بود. بعدی مرا آشنایی خدم زو چرس کرد، گفت بیام یک چند دو چرس بزن، گفت حالت خوش میشه و حالت شادی برای تروخ میدید، دیگه از این فکر را بدر میشه. همه فهمیدیم که ما آغوش دادم مواد مخدر میشم دیگه. کار ما شده بود دو برابر، تا ساعت 12 شب کار میکردیم و مثلا خواستگیر نمیفهمیدیم، دیگه کم کم یک چیزی دیگر انتخاب کردیم که اون هروئین بود. کار ما رو از دستم رفت، وظیفه ای که داشتیم از دستم رفت، صاحب کار ما رو از کارخانه انداخت بیرون، کارتون خواب کوچه خیابون شدیم. بعد از اون رد مرشدم افغانستان و در افغانستان هم اینجا کارتون خوابی میکردم. تقریبا 7 ساله که از خانه دور هستیم، زیر پول سپری میکنم. خیلی پول مصرف کردم، از حساب به خیتر است. کسایی که من میشناسم، من کارم بودن، صاحب ماشین است، صاحب خانه است، صاحب زن است، صاحب تمام زندگی خوب است، ولی من آه دبسات خونه دارم. قصه های شرم‌آور خیلی زیاد داریم. یک روزی رفتیم، یک از جنراتورای کوچک بود، ما و رفیقم مر داشتیم. بعد صاحب دکان آمد، دست ما را گرفت که چرا جنراتور را برمیدارین و فلان بسان. من خود از زدم به دیوانگی و ایشون نان پیاز میگفتیم. صاحب دکانم باور کرد که دیوانه است، برای نان داد، گفت برو از جلوی دکان. بعد من هی زل زده بودم که پیاز پیاز، نانش را گرفته بودم پیاز. بعد پیازم به هم داد، دو قدمی برتر آمدم، گفتم نشه یک در گشتمش زنگ میزنم از اونجا فرار بکو که نمیکنی. سر وجود ما خیلی تاثیر کرده، مثلا انیالی مثلا فراموشی افکار پیدا کردیم و بعض وقت همیشه قد دیوار صحبت میکنم و بعض وقت همیشه ناخودآگاه قد رفقای خوب بلند میشم جنگ میکنم و یعنی گاهی وقت همیشه که یک دفعه بیهوش میشم و تشنج میکنم.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که زینب برای پسرش یک دختر زیبا را انتخاب کرده، اما زمانی که این موضوع به بشیر گفته می شود، بشیر قهر می شود و می گوید اگر ریش سفید هم شود با این دختر عروسی نخواهد کرد. این که چرا بشیر با این دختر عروسی نمی کند و چی دلیل دارد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
میمون کار دارین خورک؟
چرا نه؟ بیا بخیر بیاییم.
بیالو خور جان، امی سگه که تا بگی که یک دفعه نگیریم. چخه گم شو.
بیا سلام علیکم.
سلام علیکم. چی حاله؟ ساعت اکت خوب است؟ شما خوب است؟ این اولادکا خوب است؟
سلام علیکم خاله جان.
علیکم دخترم.
لیلا جان بون بارشته در پشت خالی؟
اینا بابو ماندم.
زنده باشی دختر گلم. خورک دی نو برفته بودم، بسیار تشنه شدم، گفتم در خانه شما یک خورتک هاو بخورم، باز خواهد رفتم.
بسیار خوب کردی خورک آمدی. لیلا جان علا برای خاله جانت یک گلاس هاو بیار.
اینا میارم بابو.
ای دخترکت است؟
آه ای دخترم است.
نامزاد است یا نه؟
نه تا بالخو ندادیمش، مجرد است.
خی چرا نامزادش نمی کنی خوار جان؟
بسیار خواستگار آمد، اما قسمتش نبود دیگه. ببینیم که بعد از چی خواد شد.
اینا بابو، هوا مردم.
مره دخترم، خیر ببینی دخترکم، خدا یک بخت نیک نصیبت کنه.
خو خورک، آلی را بگو که چای سوز میخوری یا چای سیاه؟
خورک، چای نمیخورم، زامد نکشین.
هیچ زامد نیست، این امیال دم میشه.
نه، خیر ببینی، خدا زیاد به تیتانک.
خوار جان، وقت نان نزدیک است، نانم تیار میشه.
نوش جانتان، میرم خانه که سرم ناوقت میشه.
بیشه که کمه ماندگیت بیشینه، باز خواهد رفتی دیگه.
نه دیگه، آل میرم، باز یک روزه که دیگه میایم بخیر.
ازار کرد، هر وقتی که دلت شد بیا.
خیر ببینی، خیر ببینی. ما دیگه اگه اجازیتان باشه میرم دیگه خورک. برو. خدا پشت پناهیتان.
برو دم رایت خوبی خورک.
سلام علیکم.
علیکم السلام. مانده نشی بچین؟
خیر ببینی بابا.
مانده نباشی لالا.
خیر ببینی
بچین، امروز برات یه خبر خوش دارم.
خبر خوش چی بابا؟
خبر خوشی است که تو یک دختر مقبول برات پیدا کردیم که در زندگیت ندیده باشی.
والله خوب، بسیار یک خبر خوب است بابا جان.
چی میگی بوبو؟ ما خبر ندارم، او دختر کی است؟
بوبو ملالای راست میگه، کی هستی دختر؟
بچیم یک دختر است، لیلا نام داره. لیلا؟
کدام لیلا؟ دختر کاکا سالار خو نمیگی؟
مو دختر کاکا سالار میگم، دختر است که امت دختر.
ملالای تو می دختر دیدی؟
ها مام دیدیمش.
راستی مقبول است؟
مقبول خواست، اما یک گب دارم.
او گب باز چی هست دگوی؟
گبی هست که دختر تریاکیست.
چی؟ تریاکیست؟
دختر؟ بی دلیل سر از دختر تومت نکو.
بوبو ای تومت نیست، راست میگم.
بارا مزنهای تریاکی را زیاد دیدیم، زرد و زار می باشن، اما ای دختر تو مقبول از گل گلاب تازه واره.
ملالای تو از چی فهمیدی که دختر تریاکیست؟
لالا در توی بچه حاجی سرور که رفته بودیم کل زنا گفتن که تریاکیست.
آل زنا خواهق و ناحق پشت مردم گب میزنن و تومت میکنن. خدا از تومت ناق آدم نگاه کنه.
بوبو آلی یک زن دروغ میگه، دو زن دروغ میگه، سی زن دروغ میگه، کل زنای قریه خود دروغ نمیگن.
بوبو اگه از من بشنویزم این دختر تیر شو، یک دختر دیگه پیدا خواد شد.
بارا بچه میگه پای مردم است، دختر تریاکی دیگه اما تو تر تازه میباشه.
بوبو زنا میگفتن که نو تریاکی شده، پس آن یا مثل تریاکی دیگه وارد زرد زاد خواد شد. خود بوبویشان میگفت که تریاک میخورن.
خو قصه کو، بوبوش چی میگفت؟
وقت در توی زنا گفتند که دختر تریاکیست، بوبوش قار شد، دختر خدا گفت بخی که بریم.
خو قصه که باز چی شد؟
وقت ددان دروازه رسیدن، بوبوش به بسیار قار به دختر خود گفت از دست تو هر مجلس خوشی برام غم میشه، اگه تو تریاک نمیخوردی حال زنا چرا مرتا نمیدادن.
خو
اما فکر مادرش نبود که من در پشتشان استاد استم، کل گپایشان شنیدم.
بچه مرخش باورم نمیشه که دختر تریاکی باشه.
بس از بوبو دیگه در این بار گپ نمیزنیم، که تا آخر عمرم مجرد بانم که یک دختر معتاد توی نمی کنم.
راست میگه بوبو، حال دختر خو کم نیست، یک دختر دیگر پیدا خواد کردیم بلالایم.
بوبو حالا ما چرا این دختر بگیرم؟ تنها مشکل تریاک خو نیست، حتی اولادایم هم در شکم مادرش معتاد به تریاک خواد بودن، ما چرا به دست خود زندگی خود تباه کنم؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپارم. وقت خوش داشته باشید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadi.